کافه منارها و شهر قدیم گفت پلیسی اداره محلی این است تا به حمایت خود از طرح‌های فرهنگی دامه دهد تا ولایت هرات شامل فهرست میراث‌های فرهنگی شود. در یک خبر دیگر سازمان فرهنگی و تعلیمی ملل متحد وزارت اطلاعات و فرهنگ را در بازسازی هرات همکاری می کند. مدیر و نماینده خاص یونسکو در افغانستان که با والی هرات ملاقات نموده است می گوید مراحل ابتدایی این طرح که شامل مطالعه و اسناسازی به خاطر آغاز کارهای عملی می باشد آغاز یافته است. فیلم زندگی دوباره سه شنبه گذشته از طرف انجمن جامعه مدنی جوانان افغانستان و کانون سینماگران جوان در مرکز بین‌المللی مطبوعات به نمایش گذاشته شد. با گزارش آژانس باختر، محتوا و مضمون سناریوی این فیلم را سرگذشت جوانانی تشکیل می‌دهد که زندگیشان با استفاده از مواد مخدر به پردگاه نیستی رفته و تعدادی از آنها پس از تداوی دوباره به زندگی عادی برگشتند.
شمار زیاد مردم به این باورند که صفحه مجازی فیسبوک 100% جایگاه پخش ابتذالاتی شده که اگر مسئله ناگزیری به هدف دریافت معلومات نباشد گویا قابل باز کردن نیست که ضیاع وقت می شود. این گفته ها تا حدودی درست و تا حدودی هم آنقدرها قابل پیروی نیست. این صفحه در اینترنت با همان گستردگی که دریافته و میلیون ها انسان روزانه آن را میبیند آنقدرها هم قابل مذمت و دلگیری نیست و این گونه صفحات با علاقمندان میلیونی خود ناممکن است که انسان های خوب و بد و دانا و نادان در صفوف بیننده و شنونده خود نداشته باشد. به نظر من به جای مذمت و طرف شدن با این درگاه عالمگیر بهتران است که داشته های خوب آن را ببینیم و آنهایی را که طرف قبول ما نیست بدون حرکت تیر ماوس از آن بگذریم و تنها به مطالبی که مفید حال خود و دیگران میبینیم را لایک و شیر کنیم. هفته قبل یکی از دوستان فیسبوکی داستانی را به اشتراک گذاشته بود و مجله فرهنگی آزادی را که من تهیه میکنم نیز در هر هفته یک داستان آموزنده دارد. در این هفته به جای داستان‌های هفتوار مجله آزادی این داستان فیسبوکی را که خیلی کوتاه و آموزنده بود خواستم با شما نیز شریک بسازم. ببینید فیسبوک هم سینه فراخی دارد و برای هر کس تحایفی به شرط آن که ما تمایز آن را دریابیم. داستان را زخم زبان عنوان دادیم. آنهایی که در این داستان بیشتر مخاطبند مردمانی هستند که دیگران را نه تنها با دستان خود بلکه از زهر زبان خیشتن نیز آسوده نمی گذارند. داستان از این قرار است. هیزم شکنی بود که روزها به جنگلی نزدیک به کلبهش می رفت و از بام تا شام به جمع‌آوری هیزم‌های خشک جنگل می پرداخت و پشته‌هایی از این هیزم را به شهر می برد و روزهای بازار آن را می فروخت و از این را خرج زن و بچه‌هایش را به دست می آورد. روزها را با قناعتی که پیشه کرده بود سپری می کرد. اما در این جنگل انبوه در جمله سایر حیوانات وحشی شیری نیز زندگی می کرد و هر وقت هیزم شکن را می دید که مصروف مهنت بزرگی است و این کار را هر روز تکرار می نماید و ضرری هم با حیوانات ماحول خود ندارد و شیر هم کاری به هیزم شکن نداشت تا این که رفته رفته با هم دوست شدند و این دوستی دوامدار شد. یک روز هیزم شکن با یک پیشنهادی در مقابل شیر قرار گرفت و از شیر خواست که به خانه او مهمان شود تا هر غذایی را که دوست دارد زنش برای او بپزد. اما شیر چندین بار به این دعوت جواب رد داد و دائما می گفت اخلاق ما حیوانات درنده با شما انسان ها کاملا تفاوت دارد و در چهره و تناسب و اندام و عقل و فراست با شما تفاوت داریم و کرکتر و حالات روانی ما نیز با شما همسان نیست. اما مرد از این دعوت دست بردار نبود و آنقدر اصرار می کرد که شیر ناگزیر قبول کرد که به خانه او برود و هیزم شکن نام غذایی را که می پسندد را از شیر پرسید تا خانمش برای او آماده کند. شیر سفارش کرد که برایش کله پاچه بپزند. روز مهمانی فرا رسید و مرد با پیشانی باز و زن با ناگزیری از مهمان استقبال کردند. همه سر سفره نشستند. شیر با طرزی که خواص او بود کله پاچه می‌خورد و آب آن از گوشه لبهایش روی صورتش می‌ریخت. زن هیزم شکن وقتی این وضعیت را دید به شوهرش گفت: مرد، این دیگه چه جانوری است که به خانه میمون کردی؟ شیر تا این سخن را شنید غرشی کرد و به مرد گفت: ای انسان، من نگفتم که اخلاق ما با شما کاملا تفاوت دارد؟ حالا بلند شو، تبرت را بردار و هر قدر که زور بازو داری با آن بر فرق سرم بزن. مرد با نگرانی و تحیر گفت: اما من و تو دوست هم دیگر هستیم و افزون بران تو مهمان من هستی، من چگونه میتوانم این کار را انجام دهم؟ شیر با غرشی هولناک و صدای خشمگین گفت: هیزم شکن، اگر تو این کار را نکنی هم تو و هم زنت را تکه پاره میکنم. مرد از ترس و نگرانی ناگزیر تبر را برداشت و آن را محکم بر سر شیر زد. شیر در حالی که زخم خونین برداشته بود از جای برخاست و با سرگرانی تلو تلو از خانه خارج شد و به سوی جنگل روان شد. روزها از این حادثه گذشت، اما هیزم شکن از ترس شیر که گویا عقده گرفته باشد و مبادا انتقام نگیرد دیگر به جنگل نمی رفت و به کار و بار دیگر مصروف شد. بعد از گذشت چند ماه، روزی از روزها در حالی که هنوز خاطره شوم آن روز از یاد هیزم شکن نرفته بود، با خودش گفت: هرچه بادا باد، می روم به جنگل ببینم که شیر مرده یا نه. تبر و ریسمان را برداشت و به سوی جنگل روان شد. وقتی به جنگل رسید، شیر را دید که بر روی تنه بزرگی از یک درخت خشکیده لمیده است. هیزم شکن گفت: رفیق، خدا را شکر که تو هنوز هم با زخمی که برداشته بودی زنده هستی. شیر گفت: میبینی که زخم تبر خوب شد و من زنده هستم و با تو توان صحبت دارم، اما زخم زبان زنت هنوز خوب نشده و نخواهد شد. با پاس دوستی میگویم تو هم برو و دیگر به این جنگل نیا. نشود که خدای ناخواسته با تأثیر پذیری از زخم زبان خانمت نتوانم جلو غرور و احساساتم را بگیرم و کاری که نقصی در رفاقت ما وارد کند از من سر بزند. توصیه من برای تو این است که دیگر در این ساحه نمایان نشو و الا تو زن تو را تک تک می کنم. کابل شهر کلان است، دریای او روان است، باغهای پرمیوش گویا رشک جنان است. بله، کابل مرکز کشور ماست. از شهرهای خیلی خیلی باستانی شرق با آب و هوای گوارا و معتدل. از همین روز که به گفته باغبانان برای ایجاد باغها و تربیه درختان میوه‌دار و زینتی مساعد است. از گذشته ها مردم به این آب و هوای مرطوب و بارانی متوجه شده و به ایجاد باغهای میوه و کشت و زرع به اصطلاح ترکاری و سبزوار پرداختند. در متون کهن آمده که در سالهای قبل از اسلام هم کابلستان شهری آباد و سرسبز بوده و میوه ها و پیداوار زراعتی مختلف آن به مناطق دیگر انتقال می شد. شاهان و شهزاده های تیموری هم به این آرمان بودند که روزی به این شهر بروند و شیوه باغداری و زراعت رایج در آسیای میانه را ترویج نمایند، که از آن جمله اولوغ بیگ دوم شاه کابل و بابر میرزا هر دو این کار را کردند و چنان دلبسته کابل شدند که حتی دفن میت خود بعد از وفات را نیز در این شهر و توابیان وصیت نمودند، که امروز نه تنها خود شاهان بلکه سایر امرای دولت آنها نیز در کابل مدفونند. همکارم جاوید فیضی با استفاده از مقاله محقق محمد اکبر امینی نویسنده افغان با عنوان یادی از کابل یادداشت‌هایی را ترتیب داده که بخش نخست آن را می‌شنویم.
شاهان، امیران و شهزادگان تیموری همه زیباپسند و در ارضای غرور هنری و زیباپسندی خود و در اثبات برتری در این عرصه ها از رقبای تیموریشان دست به اعمار باغ‌های زینتی بی‌نظیر، قصرهای باشکوه و مجلل، کاروانسرایها، بازارهای سرپوشیده، قلعه‌ها، بالایسارها، مساجد، مدارس، امامها، یخدانها، بناهای یادگاری در فراز کوها و رشد و انکشاف عرصه‌های دیگر هنری و کلتوری در قلمرو خود می‌زدند. از همه مهمتر، باغسازی و باغداری به قسم یک عننه در میان شاهان، امیران و شهزادگان تیموری رایج بود که هر کدام در زمان حیات خود چندین باغ زینتی احداث می نمودند، که بعضی از آنها یکی از همین باغهای ساخته خود را در وقت آخر عمر و مرگشان برای مدفون کردن جسدشان انتخاب می نمودند، که باغ بابر در شهر کابل از آن جمله است. این باغ‌های زینتی همه به سبک مروجه آن عصر، سبک باغ‌سازی کلاسیک اسلامی ساخته می‌شد. این باغ‌ها در دامنه‌های کوه‌ها و یا در نشیبی زمین‌های هموار تطبیق و احداث می‌گردید. زمین مذکور ابتدا از بالا تا پایین به قسم مرتبه‌دار درآورده می‌شد تا جریان آب از آبشارها و اوزهایی که در مرتبه‌های مذکور ساخته شده را ممکن می‌سازد. این آبشارها و اوزهای زینتی که با حاشیه سنگ مرمر اکثراً مزین می بود، در خط مرکزی باغ از بالا به پایین اعمار می شد. در پیشروی اوز فوقانی، قصری که محل دربار می بود احداث می گردید. آب از پیشروی قصر در امتداد اوزها و آبشارها تا پایین ترین مرتبه باغ سرازیر می گردید. باغ با دیوارهای خشتی کنگردار و یا پرچالدار احاطه می شد. رای دخول از طریق دروازه های با شکوه خشتی که در این دیوارهای احاطوی کشیده می شد رهنمون می گردید. دروازه های خشتی مذکور اکثراً با کاشی های رنگین مزین می بود. این شیوه باغسازی اسلامی تا عصر امارت امیر عبدالرحمن خان در افغانستان مروج بود. امیر مذکور باغ جهان‌نما واقع خلم را که تاکنون به عین شکل و دیزاین باقی مانده بر مبنای همین اصول باغسازی کلاسیک اسلامی ساخت. ولی بعد از سفر به اروپا، موصوف و پیروی از باغ‌های جدید اروپا، باغ‌های در کابل و نقاط دیگر افغانستان به سبک باغ‌سازی جدید اروپایی ساخت که سبک باغ‌سازی کلاسیک اسلامی از آن به بعد در افغانستان از رونق افتاد و از میان برداشته شد. در شیوه باغ‌سازی جدید اروپایی، باغ‌های دیگر به شیوه رمانتیک بدون احاطه به شکل و دیزاین‌های گوناگون طرح و ساخته می‌شد. قسمت‌های جداگانه باغ به طور علایده و متمایز از سایر قسمت‌ها طرح و دیزاین می‌گردید. یعنی باغ‌ها دیگر بر مبنای یک پلان معین و از روی یک نمونه متناظر قبلی تنظیم و ترتیب نشده، بلکه باغ‌های جدید اروپایی بر اساس تاثیرآوری بالای چشم از قسمت‌های مختلف باغ و پس‌منظرهای جداگانه آن به شیوه رمانتیک ساخته می‌شد و می‌شود. امیر عبدالرحمن خان باغ‌های بستانسرای، گلستانسرای و گردانسرای را در ساحه دی افغانان کابل به شیوه اروپایی ساخت، که همه در جریان احداث پارک زرنگار و تخریب منازل قدیمی دیوخانان از میان برداشته شد. از آن همه امرانات قابل حفاظت و نگهداری، امروز صرف مقبره امیر موصوف که در داخل بستانسرای جا داشت در یک گوشه پارک زرنگار باقی مانده است. باغ‌های موجود پغمان، استالف، کاریز میر، چلستون، دارلمان، پارک‌های زرنگار و شهرنو کابل از شکل اصلی و کلاسیک بیرون و همه به سبک جدید اروپایی دیزاین گردیده است. باغ بابر در کابل یگانه باغ نمونه از آن همه باغ‌های کلاسیک اسلامی کابل می باشد. یگانه کمبودی که در این ترمیمات دیده می شود همانا اعمار دروازه خشتی باغ است. اولغبیگ میرزا پادشاه کابلستان در سال 1499 میلادی وفات یافت که جسدش را در غزنی مدفون نمودند. دو سال بعد از مرگ اولغبیگ میرزا، برادرزادهش به نام ظهیرالدین محمد بابر، پسر عمر شیخ پادشاه اندیجان، به کابل رسید. ظهیرالدین محمد بابر هینی که به حرکه سلطنت کابلستان تکیه زد، به نوشتن خاطرات، چشمدیدها و ثبت حوادث روزمره زندگیش پرداخت که مجموعه این یادداشت‌ها به نام بابرنامه یاد می‌گردد که به قلم شخص بابر به زبان ترکی چغتایی نوشته شده و در عصر شاهجهان و وسیله عبدالرحیم خان خانان به فارسی کابلی ترجمه گردیده است. ترجمه انگلیسی این اثر با ارزش در مورد تاریخ و کلتور کابل زمین و افغانستان نیز در هند صورت گرفته و به نشر رسیده است. اگر فرصت بود ادامه این مطلب را در برنامه‌های بعدی دنبال میکنید.
درنگی بر حیات هندوها و سکهای افغان کوتاه نوشته‌ای دارم در این زمینه. میدانید چرا به حال هندو سکه طبیعی افغانستان توجه نمی شود؟ در حالی که در چند دهه گذشته این قوم از جمله بهترین های اشتغال در افغانستان بودند. نظر به آمارهایی که موجود است، در سال 1369 بیش از 30,000 هندو و سکت در شهر کابل و سایر ولایات به صفت بهترین دکتر و طبیب، بهترین محاسب و امور مالی، بهترین تاجر و سوداگر و چند بهترین دیگر زندگی می کردند و هیچ گونه توهین و تحقیر شامل حالشان نبود. خوب بیاد دارم در بین سالهای 1344 تا 1348 در لیسه نادریه کابل چند تن از اهل هنود و سک همصنفان من بودن و در آن زمان هیچ تمایز و اختلاف بین شاگردان احساس نمی شد که منجر به تحقیر شود. حقیقت امر این بود که همصنفان من منجیت سنگ و پردیپ کمار اردو رفقای من بودن و بیشتر از ما به لسان انگلیسی بلد بودن و بیشتر از ما پابند حاضری و تنها در ساعات قرآن کریم و دینیات در بیرون از صنف به مرور سایر مزامین می پرداختن و یا اجازه داشتن که شامل ساعات درسی سایر مزامین در صحف دیگر شوند. برای ما کسی نگفته بود که با اهل هنود گشت و گذار نکنیم یا با آنها رفاقت و آشنایی نداشته باشیم. معلم ها هیچ نوع حس تبعیض در تفیض و نمرات با شاگردان هندو و سک نداشتن، اما امروز نمیدانم چه انگیزه‌ای در میان مردم ایجاد شده که بدون در نظر داشت احساس شهروندی و انسان دوستی با آنها به نظر حقارت دیده می شود و امروز در قبال خیابان آزاری برای زنها و دخترها گویا هندو آزاری نیز در حال شهود است و به شماری چنین تلقین شده که هندو گویا انسان نیست. من به این منکران حضرت آدم حیران هستم که چرا به این تبلیغ های بی مفهوم آنقدر تسلیم شدند که بشر بودن و احکام دین و شریعت را نیز فراموش کردند. در کجای دین ما هندو آزاری و غصب مال یک انسان به طور غیر قانونی جایز است؟ کسانی که به این عمل دست می زنن از نظر شر جنایتکارند و این گروه هیچ نوع صداقت عمل نیز ندارند. و گونه مثال وقتی مریض می شوند به هندوستان سفر می کنند، به دست هندوها تداوی و عملیات می شوند و با شماری از هندوها داد و معامله می کنند، با رفاقت با آنها در منزل آنها می روند و مهمان آنها می شوند و اما در کشور خود از هندو و سک نفرت دارند. آیا این هندو با آن هندو کدام شاخصه ویژه‌ای دارد؟ نه خیر، نه تنها تمایز ندارد، بلکه با زیست چندین صد ساله خود حقوق شهروندی و وطنداری نیز بالای ما دارد. گله از مردم عوام نیست، گله از چیز فهمها و آنهایی که یک سر و گردن از دیگران خود را بالا میبینن هست. از وکیل پارلمان، از قانونگذار، از وزیر، از اعضای حقوق بشر، بالاخره هر آن کسی که سرنوشت اجتماعی مردم به نحوی به دست آنها رقم میخورد هست. در چند دهه گذشته هندوها و سکا از تمام حقوق شهروندی در حد خود برخوردار بودند. من در آن سالها هیچ هندو و سک را بیکار و گدا ندیده بودم که به مسلمانی دست تگدی دراز نموده باشد. شماری از مردم فکر می کنند که هندوها همانهایی هستند که در شور بازار هندو گذر و بعداً در کارتی پروان مسکن گزین شدند. نخیر، از هندوان اطراف کابل کسی نمی گوید. من در جنوب کابل در گلباغ زندگی می کنم. همه روز از پهلوی قلعه کونهی می گذرم که به نام قلعه هندو مسمى است، که یکی از زمینداران دههای قبل بوده و بیشتر از 20 نفر دهقان در زمینهای وی مصروف کار بودند. در یک احصائیه دیگر هندوها و سکها در چند منطقه دیگر کابل و در بیشتر از 7 ولایت افغانستان می زیستند. هندوها و سکها جدا از مراسم مذهبی، رواج‌های اجتماعی و پرمفهوم دیگری داشتند که بعضی از آنها در دین مبین اسلام نیز مردود نیست. از آن جمله احترام به آزادی، به خصوص آزادی حیوانات و پرندگان، که بخش عمده حکایه ها در شماری از متون کهن چون مثنوی مولانای بلخ نیز حاکی از آن است. زمانی که محصل بودم روزی در بازار مندوی چند سک را دیدم که گنجشک‌هایی را که یک دهاتی در یک قفس به هدف فروش آورده بود همه را خرید و در انظار مردم آزادشان نمود. شاید این یکی نیز به رسم و عنعنه آنها شامل باشد، اما به نظر من این نوع باورها دین و مذهب نمی‌شناسد. مستقیما بر رعایت حفظ محیط زیست و دفاع از حقوق حیوانات و پرندگان نیز شامل می‌شود. به هر حال انگیزه این نوشتار با تأثیر از بی‌توجهی حکومت در چند دهه اخیر و خصوص در 13 سال گذشته گویا دوران دموکراسی است، که در همین مدت کمترین توجهی به اسکان مجدد هندوها و سکایی که با داشتن تذکره تابعیت افغانی آواره کشورهای دیگر شدند و یا آنهایی که به کابل آمدند و کسی آنها را تحویل نگرفته است. در پارلمان نیز برخورد با قضیه آنها بهتر از نهادهای دولتی نبوده. وجود یک نماینده از این رعیت را شماری تحمل نتوانسته و مسئله را بی ارزش پنداشتند. در حالی که در شماری از کشورهای بزرگ و کوچک جهان ده‌ها ملت با اقوام مختلف در یک جغرافیا میزیند و هر که بنابر احصائیه مشخص از حقوق مدنی و اجتماعی و سایر حقوق برخوردار است. شورای سراسری هندوها در کابل تشکیل شد و آنها چندین بار با تظاهرات مسالمت آمیز خواستهای خود را به گوش مقامات رساندند، اما باز هم گوش شنوایی نبود که این فریادهای با صدا و بی صدا را بشنود. شاید شماری به این باور باشند که فریاد میلیونی ها شنیده نمی شود، چه رسد به هزاری ها. اما رسیدن به هزارها سهلتر از میلیون ها است. پس باید همه اتباع در این کشور از محاسبه حقوق برابر در حاشیه نمانند. هندوها و سکها از دولت و حکومت خواست غیر قابل امکان ندارند. تنها تقاضای آنها ایجاد فضای آموزش برای فرزندان و محلی برای آتش سپاری میتهایشان و در صورت امکان محلی برای زیست با همه آنها چون سایر اتباع کشور را شامل می شود. چه شد آن محل هندو سوزان آنها؟ این درست است که نیت زمین خارگی در نزد شماری تا حدودی افزایش یافته و مال هندو و مسلمان در نزد آنها تفاوتی ندارد و امروزه آن جایگاه چون سایر محلات و زمینهای دولتی و شخصی و منازل مسکونی مبدل شده. وقتی چون این هست، آیا دولت نمیتواند قطعه زمینی در فاصله های دور از شهر برای آنها تخصیص دهد؟ این که مشکلی ندارد و تنها دقت عمل لازم دارد. بنابر گفته یکی از اهل هنود، تنها امید هندوها و سکهای افغانی به دولت جدید به رهبری اشرف غنی احمدزی معطوف می شود که اگر در ردیف سایر نارسایی ها به حال این مردم بیچاره نیز توجه شود تا از این آوارگی رهایی یابند و به کار و بار حیات مثل گذشته بپردازند. شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه بعد و هفته دیگر، خدا نگهدار.
از ما شود نیارد